سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یک گزارش عجیبی از آیات کریمه قرآن برای شما عرض کنم که عجیب بودن این گزارش البته ممکنه برای بنده باشه یا کسانی که اینجور اطلاعات قرآنی رو ندارن و الا آدم به طور طبیعی هم قرآن کریم رو مطالعه بکنه و مرور بکنه میبینه این فضا در قرآن کاملا حاکمیت داره. هر موقع در قرآن کریم از اطاعت خدا سخن به میان آمده، از اطاعت پیامبر خدا هم کنارش سخن به میان آمده. خیلی عجیبه. و من یطع الله و رسوله، هر موقع با این عبارت کسی که خدا را اطاعت بکند شما در قرآن ببینید، کنارش رسول رو هم حتما میبینید. یا 19 بار اطیعو اومده، این 19 بار هر 18 باری که کلمه الله تبارک و تعالی بعد از اطیعو اومده رسول هم بعدش اومده. حالا بعضی از موارد اطیعو الله وعد و اطیعو رسول بوده، بعضی از اوقات هم نه، فقط اطیعوا الله و رسوله بوده. روز قیامت بعضیا حسرت می‌خورن که چرا خدا و پیامبرش را اطاعت نکردن. یعنی اونجا هم دوتایی عذرخواهی می‌کنن، اونجا هم جدا نمیشه از هم. یه جا فقط تو قرآن هست که اطیعوا اومده مطلق اومده، دیگه نه نام خداوند متعال رو ذکر کرده نه نام پیامبر رو، همجوری فرموده است که اطاعت کنیم. داریم جایی که آقا این تا اینجاش درست شد؟ هر جا اطاعت از خدا ذکر شده بعدش اطاعت از پیامبر خدا هم ذکر شده، به هر تعبیری معمولا اینطوریه. اطیعو و یطع الله و رسوله، اطیعو و یطع مثلا با این دو تا صیغه که همینطوره. ولی داریم مواردی که اطاعت از پیامبر خدا به تنهایی اومده، حداقل 12 موردش رو تو قرآن شما میتونید ببینید. یه موردش حضرت هارونه که صدا میزنه از من اطاعت کنید. 11 مورد دیگرش هم شعار همه پیامبران الهیه، و فتقوا الله و اطیعونه، فتقوا الله و اطیعونه، تقوای خدا رو داشته باشید و از من اطاعت کنید، تقوای خدا رو داشته باشید از من اطاعت کنید. میخوام فضای قرآن دستمون بیاد. یه وقت ما همینجوری میگیم خب اطاعت از خدا که لازمه، اطاعت از پیامبر خدا هم لازمه، بالاخره در قرآن کریم به هر دوتا تصریح شده. یه وقت نه، فضا دستمون میاد، مثلا قرآن چجوری نگاه میکنه به قصه. من اگر بخوام این آیات رو برای شما بخونم آیات فراوانی میشه. در یکی از آیات کریمه قرآن خداوند متعال صریحاً می‌فرماید که اساساً ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. اساسا هر پیغمبری رو فرستادیم باید اطاعت بشه، این به اذن خداست. یا در آیات دیگری در مورد اطاعت از پیامبر مطالب فراوانی آمده که من اگر بخوام الان برای شما بخونم خیلی طولانی میشه. و اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون. بله، اطاعت از کفار نباید کرد ذکر شده، ولی دیگه اونجا موضوعی نیست که اطاعت از کی بکنید، اطاعت از کفار نکنید. هر جا فرموده اطاعت بکنید، از خدا اطاعت بکنید، از پیامبر خدا هم ذکر شده در کنارش، یا مستقل یا غیر مستقل. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول که در همین یک آیه دو سه آیه بعد از این آیه کریمه است که می‌فرماید ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. در آیه دیگری می‌فرماید و من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کی از پیامبر اطاعت کنه به تحقیق از خدا اطاعت کرده. این آمار که حالا جدا از اون آمار 11 تایی فتقوا الله و اطیعونه که خود این به صورت شعار تکرار شده، 8 مرتبهش در سوره شعراست و 3 مرتبه دیگرش در سوره های دیگر قرآن هست، اونو جداگانه باید بحث کنیم که تقوا لازمه اطاعته و چجوری باید این دوتا کنار هم دیگه ذکر بشه، بحثش علاهده است. ببینید، من از شما میخوام یه سوال بکنم. الان که پیغمبر خدا نیست در بین ما، پس ما اطیع الرسول نمیخوایم دیگه؟ حل این که نمیشه گفت. یعنی چی؟ یعنی این همه تأکید ویژه قرآن بر اطاعت از پیامبر، حتی بفرمایید کلمه اطاعت از خدا و رسولش بیشتر در مورد اطاعت از پیامبره تا اطاعت از خدا بخوای آمار بگیری. اینا فقط مال زمان حیات پیامبرانه؟ نمیشه اینو قبول کرد. و بعد اگر بگیم که نه، الان هم ما از پیامبران الهی اطاعت میکنیم، یعنی مشخصا از پیامبر خودمون اطاعت میکنیم، هرچی از سخنان ایشون از طریق ائمه هدى علیهم السلام به ما رسیده معلومه که اطاعت میکنیم، خب من دوباره این سوال رو به گونه دیگری مطرح میکنم، میگم آیا اطاعت از رسول نمیخواد یه ساختاری رو در دین ما نشون بده که شما در دینتون یه اطاعت آسمانی دارید یه اطاعت زمینی؟ اطاعت زمینی یا اطاعت از پیامبری که فرمود انا بشرون مثلکم، یا جانشین او، کما این که اطاعت از هارون که جانشین حضرت موسی بن عمران بود و هنوز اون زمان پیامبر نبود که صدا می زد از من اطاعت کنید، در واقع امام بود. بنده میخوام عرض بکنم شما هر موقع خواستید دینداری بکنید، خدا رو که قبول کردید، بر اساس دریافتی که آدم از قرآن داره، درکی که از ساختار دین داره، بلا فاصله باید بگردید دنبال این که از کدام امام من الان باید اطاعت بکنم. امام حالا چه معصوم چه غیر معصوم، این جزء ساختار دین ماست. و الا اگر ما بگیم زمانی که پیامبر خدا نیست یا حتی امام معصوم نیست دیگه لازم نیست ما از کسی اطاعت بکنیم، این لازمش اینه که این ساختار مخدوش میشه. نمیشه اینقدر تأکید بر اطاعت از رسول باشه تأکید بر اطاعت از اولی الامر باشه به معنای امام معصوم، و بعد ما در دوران بسیار طولانی غیبت هیچ امامی نداشته باشیم ازش اطاعت بکنیم. ببخشید، فلسفه اون اطاعت چی بوده؟ از یک امام یا پیغمبر حی و حاضر فلسفهش چی بوده؟ اون یه دفعه فلسفهش الان عبه رفت. میدونید از کدوم زاویه دارم نگاه میکنم؟ فلسفه این که اطاعت از پیامبر اینقدر مهم شده چیه؟ آیا این جز این است که خدا خواسته ما غیر از تواضع به او، تواضع به ولی او هم داشته باشیم؟ آیا این جز اینه؟ اگر شما بگید من فقط از دستورات پیغمبر خدا اطاعت میکنم که مکتوب برای من آمده، شأن دستورات پیامبر خدا که مکتوب به دست تو رسیده با شأن کلمات خدا چه فرقی میکنه؟ ببینید، بذارید یه توضیحی بدم. یکی از بزرگان مسیحیت که من متاسفانه اسمشو همیشه یادم میره، ایشون از دشمنان درجه یک حضرت عیسی ابن مریم بود. خیلی مخالف ایشون بود، یهودی هم بود، دشمن درجه یک. بلافاصله که عیسی ابن مریم به تعبیر اونها از دنیا رفت، به تعبیر ما که نه، حقیقتا از دنیا نرفت، به آسمان ها رفت به امر خدا. یکی دو روز که گذشت متحول شد، گفت من خواب دیدم حضرت عیسی ابن مریم رو، به من گفته تو مأموریت داری دین منو ابلاغ کنید. وای عیسی ابن مریم، وای عیسی ابن مریم. از جانب عیسی ابن مریم اومد دین مسیحیت رو شروع کرد به تعریف، به ترویج کردن. محققین میگن تحریفات دین مسیح، دین عیسی ابن مریم همش ناشی از ایشونه. خب چرا حضرت عیسی ابن مریم تا بود نمیپذیرفتی، اما حالا که رفت میپذیری؟ یه خاصیتی در اطاعت از ولی خدا وقتی زنده است وجود داره. وقتی زنده است، اون تواضعی که لازمه برای اطاعت از او تواضع زیادیه، تواضع کمی نیست. هر کسی نمیتونه اطاعت بکنه، ولی وقتی از دنیا رفت دیگه حالا میشه پذیرفتش، دیگه حالا میشه تحملش کرد. این که آخرالزمان دوران فتنه هایی است که منافقین شیعه باید بریزن، منافقین شیعه، منافق اصلا کیه؟ این روایتی که منافقین شیعه باید بریزن و رسوا بشن، منافق کیه؟ ما در آیات قرآن قبلا دیدیم منافق اکثرا مشکل داره با اطاعت از پیامبر خدا، با اطاعت خدا مشکل نداره. نص صریح آیه قرآنش هم اینه: و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. منافقین سر راه تو صد مانع ایجاد میکنن. منافق گیرش اینجاست بیشتر. منافق با امام حی کار داره، با مشکل داره. امام از دنیا رفت دیگه باش مشکل نداره. حالا شیعه رو ما چجوری امتحان کنیم ببینیم نفاق داره یا نه؟ امامان ما یا از دنیا رفتن، پیامبر ما از دنیا رفته، یا امام پشت پرده غیبته، حاضر نیست به دیگه ما رو بگیره، حال ما رو بگیره ببینیم چه خبره. خب دیگه راحت، دیگه ادعا کن برو جلو، گاز رو بگیر، دیگه نمیخواد دربستی سوار کن برو و تو راه هم وای نسا. آقا ما شیعه ایم و رفتیم الاخر. نه، اینجوری ها نیست. ساختار دین ما میگه تو باید در کنار اطاعت از خدا از یک رسول حی اطاعت بکنی تا یه چیزای امتحان بشه. این خیلی مهمه. حالا اگر این رسول حی نباشه اطاعت بکنی، حالا کاغذ اطاعت کردی، اطاعت از کاغذ اصلا مشکل نداره. حالا چه این متن حدیث باشه، چه متن قرآن باشه. اون که مشکل نداره. درسته بعضی ها همینم زورشون میاد بهش میگی روایت، میگه خب قرآن که نگفته که یه پله میاره پایین و اون ناتوانیش برای اطاعت رو اینجا یه دفعه نشون میده. درسته بعضی از بیماردل ها نسبت به ائمه شهید ما هم تکبر دارن، انقدر تکبر دارن که شما میشینی عاشقانه براش گریه میکنی میاد به تو هم اعتراض میکنه چرا انقدر براش گریه میکنی، میشین برای دردهای خودت گریه کن، زورش میاد نمیتونه ببینه شما انقدر عاشق این نفر هستی. آبا تو چی کار داری به من؟ من مشکل ندارم، میخوام برای مشکل حضرت زینب گریه کنم، اون زورش میاد اصلا نمیتونه ببینه شما انقدر به کسی عشق میبرزی. اینا دیگه نوبرشو آوردن، اینا سرآمد متکبرینن. ولی این همه تأکید بر اطاعت از رسول نمیتونه محدود بشه به زمان حیات پیامبران الهی. در زمان غیبت و وفاتشون هم فرقی نمیکنه اطاعت از کتاب خدا بکنی یا حدیث، از این جهت تفاوتی ایجاد نمیکنه در امتحان. اون وقتی که تفاوت چندانی ایجاد نمیکنه، اون وقتی که شما دارید از یه امام حی اطاعت میکنید یه دفعه امتحان ها شروع میشه. من حالا کمتر از اینش هم بگم، اطاعت از خدا مشکل نداره، ولی اطاعت از خدا میفته تو بستر امتحانات بشری مشکل داره. بهت میگن آقا از خدا اطاعت کن، میگی چش، یه دفعه میفته تو امتحان اطاعت از بابا و مامانه گیر میکنه آدم، اطاعت از همسرت یا رحم کردن به همسرت یا خیلی چیزای دیگه اینجا آدم گیر میکنه، یا رحم کردن به همسایه، احترام گذاشتن به همسایه، به ذوی الحقوق معلم، اینجا آدم گیر میکنه. این همه تأکید قرآن بر اطاعت از پیامبر داره یه ساختاری رو تو دین نشون میده و اون ساختار اینه که اطاعت از خدا کردی همیشه تو زندگی مجبوری به یه دلائلی از پدر مادر گرفته تا ولی فقیه تا نایب امام زمان برای سامان گرفتن جامعه از یک کسی اطاعت بکنی. این اطاعت دوم در کنار اطاعت از خدا جایگاه بسیار رفیع و حساسی داره، ساده نیست. بعضیا تو روز روشن این اطاعت رو انجام نمیدن و یه قرط آبم روش میخورن گلوشون هم نمیگیره، ذکرم میگن، این خیلی جالبه، ذکرم میگن. من یک عالم دینی رو دیدم در دوران یه دورانی دوران آره یک کمی از این بحث‌های سیاسی بحث پیش اومد، تو هواپیما بودیم، چند نفر از علما بودن با یه من جاهل که وسطشون نشسته بود، تا هم وسطشون نشسته بودم، این دوتا عالم بزرگوارو. یه دفعه بحثای سیاسی شد و اینها، یه کمی از این نکات که مطرح شد و والا من نمیدونم، آدم زیاد سیاسی نیست ولی فوق‌العاده مشهوره، و والا من نمیدونم، من که هر موقع فلانی رو دیدم، حالا یه کسی رو ایشون میگفت که واقعا خودش تصریح کرده بود، تصریح نه، با اشاره های فراوانی میشد فهمید که ایشون به ولایت فقیه که امام میگه، شاید 100 تا سخنرانی ازش بشه پیدا کرد که ایشون به ولایت فقیه که امام میگه معتقد نیست دیگه. حالا من خیلی محترمانه شو گفتم، حالا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو هم ممکنه بگه دوستی، حالا شما فرض کن ممکنه بگه، حتما نگفته باشه. میگفت والا من، ما میگفتیم بابا ایشون فکرش خرابه، میگفت والا من که چی بگم، من که هر موقع دیدم ذکر داره میگه. من آنن یاد کمیل افتادم، داشت تو راه میرفت وایسده بود برای مناجات و گریه یه نفر، امیرالمومنین فرمود وای نستا بیا بریم، گفت آقا من این گریه اینو مناجات قرآن نصف شب بیدار شده تنهایی در خود خدا، آقا فرمود ولش کن. کمیل میگه من یه چیزی شد تو دلم وقتی آقا فرمود ولش کن،
نه اینکه شک بکنه به آقاها، سوال ایجاد شده بود آقا چرا مناجات رو ولش کنه؟ یعنی چی آخه؟ چی بود؟ چه مرگشه این که آقا گفت ولش کن؟
بعد سر بریده او رو توی جنگ نهروان آقا بهش نشون داد، فرمود اینو میشناسی؟ او آی کمیل گفت نه. آقا فرمود که این همون سریه که اون شب مناجات میکرد تو اسیرش شده بودی، این آخرش کجا اومده؟ اومده منو بکشه به خاطر خدا. میگه اونجا من افتادم رو پاهای امیرالمومنین فدات بشم آقایی که هیچ کس تو رو نمیشناسه. که خود همین سطح حضرت کمیل رو نشون میده که آقای کمیل تو دیگه نباید تعجب بکنید دیگه از اینجور حرفای آقا دیگه. حالا این فداش بشم چه آدم خوبی بود، ولی بالاخره خوبی هم درجه داره دیگه. بعضی من میگن خب تو چرا به بعضی از اصحاب امیرالمومنین یه هم چیزایی میگی؟ اینا خب اصحاب خاص امیرالمومنین بودن. میگم دقیقا به همین دلیل حضرت قریب بوده دیگه. آخه ما که از خودمون اضافه نمی کنیم، یه این تاریخه. حضرت با کمیل فرمود کمیل تو حق داری بدون اذن من هیچ کاری انجام بدی، ولی به مالک اشتر، در مورد مالک اشتر فرمود هرچی خودش فکر میکرد به نتیجه میرسید همونی بود که من میخواستم بهش بگم. خب معلومه سطح مالک رو خیلی بالاتر از کمیل میدونه حضرت. حالا بگذاریم از این که ما گاهی از مالک اشتر هم نمیگذاریم و از شرمندگی ایشون هم گاهی در میایم، انشالله ما رو عفو بفرمان، ولی خب دیگه اینه دیگه. میگفت ذکر میگه، خب ذکر بگه. آه خیلی باید چریک باشید. هر موقع ذکر خدا گفتی، اطاعت از خدا کردی، اطاعت از کدوم امام داری میکنی الان؟ اطاعت از امام. حالا که چند تا حرف بی ربط آدم میزنه، یه دفعه حرفای بی ربط دیگه هم آدم به ذهنش میاد. شما شنیدید میگن زمان امیرالمومنین زمان رسول خدا بودن، اما اهتمام لازم به وجود شریف ائمه و هدا نداشتن؟ شنیدید اینو دیگه؟ این مال آفت محضره، آسیب حضوره، آسیب حضوره. وقتی شما از نزدیک دارید خور و خواب پیامبر رو میبینید، دارید زندگی کردن او رو میبینید، دیگه براتون نمیتونه پیغمبر به این سادگی عظمت پیدا کنه. غائب که باشه اون وقت عظمت پیدا میکنه. انگار آدم از دور که نگاه میکنه بهتر میتونه ببینه، بهتر میبینه ها، نه اینکه بزرگتر میبینه، اصلا بهتر میبینه، اندازه های حقیقیشو بهتر میبینه. از نزدیک که باشه چیه؟ نمیتونه ببینه، عظمت ها رو نمیتونه درک کنه. انگار این انگاری که میگم یه حقیقتی پشتش هست. من و شما از نزدیک حضرت امام مقام معظم رهبری رو داریم میبینیم، خدا شاهده نمیتونیم عظمتشون رو ببینیم، نمیتونیم. یکی همی برو اونورتر ببین مظلومینی که تو لبنان و بقیه جاهای جهان زندگی میکنن چجوری دارن نگاه میکنن، از خودت خجالت میکشی. بعضی ها دوچار آفت محضر میشن، بعضی از نزدیکان عرفاء بزرگ دوچار آفت محضر میشن. من دیدم برخی دیگه مثلا حتی این تعبیر میشه، اینقدر این آفت رواج داره که حتی من این تحلیل رو شنیدم که میگن اصلا اونا تصرف میکنن نمیذارن اینا متوجهشون بشن که این کیه. بعد که کم کم فاصله میگیرن هی عظمتش رو میبینن. ما در دینمون یه همچین ساختاری داریم، اطاعت از خدا بلا فاصله بعدش همیشه اطاعت از پیامبر اومده، یه جاهایی هم اطاعت از پیامبر اومده که اطاعت از خدا نیومده. از کلمه اطاعت در قرآن بررسی بکنید میتونید ببینید. اینو چیکارش کنیم؟ این فقط اختصاص داره به زمان حیات پیامبر؟ قطعا نه. بعد از پیامبر اکرم شما اطاعت از پیامبر بخوای بکنی به معنای اینکه حدیث بخونی اطاعت بکنی،
این حدیث خوندن اطاعت کردن خاصیتش فرقی نمی‌کنه با قرآن خوندن و اطاعت کردن. اون امتحانی که در زمان حیات یک امام میتونه ازت بگیره که یه دفعه یه امری میکنه خلاف میلت میخوره تو سینت، اون موقع تازه اندازه ایمانت مشخص بشه، اون فقط با یه امام حی ممکنه. ما یه ممکنه در دوران امام غائب این امتحان از آدمها گرفته نشه، امکان نداره. این یک زاویه بود از نگاه. حالا برای اینکه این بحث در ذهن شما تقویت بشه، به اون حداقل 11 باری در آیات قرآن نگاه بکنید که رسولان الهی صریحاً می‌فرمایند اطیعونه، از من اطاعت کنید. یه سوال می‌کنم، بیرو دروسی جواب بده، حس عرفانیت هم وسط نیار، تفکر فلسفیت هم بذار کنار، خودمونی دیگه، مشتی سوال میکنم مشتی جواب بده. وقتی یک کسی محکم بیاد جلوت بگه از من اطاعت کن، حالت گرفته نمیشه؟ بگو دیگه، حالت گرفته میشه دیگه، دل ما رو نشکن دیگه. آقا حالت گرفته میشه یا نه؟ آدم بهش بر میخوره. آیه قرآن ولی برات میخورم، ولی این اطاعتون بشرن مثلکم انکم ذل خاسرون. این حرف دل همه کسانی است که مشکل داشتن با اطاعت پیامبران. میگفتن که آخه بابا یه آدمی مثل خودمون رو اطاعت بکنیم یعنی که چی آخه؟ غلطه، کار غلطیه. بله انسان طبیعتاً زورش میاد از یه کسی مثل خودش اطاعت بکنه. خدا که دمار از روزگار ابلیس در آورد. ابلیس بدبخت حاضر بود یه کسی مثل خودش رو شاید اطاعت بکنه. گفت بابا این آخه کمتر از منه، آخه چه زوری به من میگی؟ البته خدا به او زور نگفته بود، 6000 سال توفیق عبادت بهش داده بود، انتظار داشت که آزمایش های سخت ازش بگیره. شما باور میکنید؟ بازم بگید نه که من دلم نشکنه ها، با من همراهی کنید دیگه، حال بدید به بحث. ببینید آقا، این که یک کمی غیر اخلاقی نیست؟ یه پیامبری یه بیاد بگه آقا من اطاعت کن، از من اطاعت کن، از من کمی بوی تکبر میده. ببین آیه رسول خدا، ببخشید این کمی اخلاقی تر میشه صحبت کنید، کلا اطاعت کنید، کلا خوب باشید، همینجوری بگو. میگه اطیعونه، من یه کمی زورم میاد، میدونید جوریه این منه. من دارم اون نقطه ای رو نشون میدم که ماها میخواییم بعضی وقتا نگاهش نکنیم، اون نقطه ای که اگر کسی ولایت مداری در روحش نباشه اون نقطه رو بهش نشون میدی زورش میاد، بهش بر میخوره. اگه ولایت مداری در روحش باشه اتفاقا خوشش هم میاد، حسابی هم خوشش میاد که از تو بهتر اطاعت بکنم، مثلا کیف میکنم میگی منو اطاعت کن. اطیعونه، اطیعونه، فتقوا الله و اطیعونه. تقوای خدا رو داشته باش و از من اطاعت کن، تقوای خدا رو داشته باش از من اطاعت بکن. یک کمی ببینید ادبیات عرفانی اخلاقی و اینا و اینا میره کنار، یک کمی موضوع جدی میشه. شعار پیامبران این نبود بروید خوب باشید، حالا ما که با شما کاری نداریم، ما کوچک شما هستیم، ما هیچی، شما خودتان خوب باشید. نه اینکه بنده عرض کرده باشم، خدا فرموده است، من این وسط هیچ کاره هستم، بروید پیش خدا، به من نگاه نکنید، به گوینده نگاه نکنید، من اگرچه بد هستم ولی من قصن کار این نیستم، بروید خوب باشید. اینجور چرت و پرتا رو نداریم ما. نه خیر، فتقوا الله و اطیعونه. میخواد زورت بیاد، میخوام بمیری از بس زورت میاد. این خداست که دستور داده من اینو اینجوری بگم، من باید تو رو امتحان کنم چیکارت کنم؟ بنده فکر میکنم اولیاء خدا بعضی وقتا لج آدمای متکبر و حسودی که ولایت گریز و ولایت ستیز بودن رو هم در میاره. شما اینجور فکر نمیکنی؟ آه این فکر میکنی یا نمیکنی؟ نه شل فکر میکنی. من باید یه سند برات رو کنم. در نامه های نهج البلاغه یه نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به معاویه می نویسن. تو اون نامه صریحا می فرمان معاویه شما قصد حسادت ابلیس به آدمه، حسادت قابیل به حابیله، حسادت فرعون به موساس، شما هم به ما حسادت می کنی. خب آقا زدش دیگه، ولش کن دیگه. و من نه، حالا تازه اولشه. اما شما به ما بنی هاشم داری حسادت میکنی که اهل بیت پیامبری؟ حالا بگیر بشین داور رو بگم داشته باش. در بین همه زنای مؤمن یه زن سیده نساء عالمینه، اون از ما بنی هاشمه. کفر در اومد بیشتر؟ اینا ننوشته، تو قسمت سفید نهج البلاغه است. در بین همه جوونها دو نفر هستن سیده شباب اهل الجنه هستن، اون حسن و حسین، من از ما بنی هاشمه. خوبه حالا چطوره؟ بدتر شد؟ در بین همه شهدا یه شهیده که پیامبر اکرم 70 بار براش تکبیر گفت در نمازش آنچنان، اون حمزه سیدالشهدا اما بنی هاشم بود. این همه شهید دست قطع شده داشتیم، یه نفر شد جعفر طیار، اونم از ما بنی هاشم بود. خب شروع کرد، بعد شروع کرد از فضائل خودش گفتن. حال مردی؟ اینا مال دوران قربته، تازه مال دوران قربته. دوران اقتدار باشه چی میشه؟ بگو. دورانی که آقای امام زمان اسلام در اوج اقتداره، دیگه ولایت مجبور نیست خودش بیاد دغمرگ بکنه طرفو، یارانش در اطراف و اکناف هستن، طرف یه ذره بخواد گربه برخصونه و موش بدونه و نمیدونم پیش قاضی ملق بازی بکنه، اونا چسبوندنش به تاق. بارا جمع کن تو هم، مثلا نمیدونم چی میگن، حالا یه چیزای شبیه به این تعابیر اصحاب حضرت من نمیدونم چیه. قبل از اون طرف رو دو نصف کردن، بازی در میاره. خدایا ما هم الان بین دوران قربت و دوران اقتداریم. من دیگه به اون بخش دوم کلام نرسیدم که میخواستم راز ارتباط بین تقوا و اطاعت از ولی خدا رو بگم. انشالله بمونه برای جلسه بعد، یه کمی خدا کمک کنه از این شعار قرآن بتونیم استفاده بکنیم. چقدر تقوا مقدمه سازه، یعنی تقوا لازمشه، یعنی تقوا تقویت کنندشه. چیه تقوا؟ چه ربطی به اطاعت داره؟ فتقوا الله و اطیعون، از خدا تقوا داشته باش بعد منو اطاعت بکن. خیلی عجیبیه. این شعار پیامبرانه. در سوره شعرا خداوند متعال 8 مرتبه این شعار رو از قول همه انبیاء الهی که اونجا داستانشون رو ذکر می‌فرماید تکرار می‌کنه. خب دوستان من، غضب یعنی ولایت گریزی در ولایت گریزی محدود نمیشه. خدا نکنه خدا کسی رو گیر بده که من میخوام امتحانت بکنم ببینم در ولایت گریزی کارت به کجا میکشه. آقا این به ولایت ستیزی منجر میشه، ولی در ولایت ستیزی هم محدود باقی نمیمونه. آقا اینا داستان نیست، به خدا قاعده است من دارم برای شما عرض میکنم. ببینید کربلا یک تصادف نیست، زشت ما کربلا رو یک تصادف بدونیم. کربلا تصادفی نیست. بله خب یه جوری شد دیگه، حالا ول کن دیگه، تو هم گیر دادی هی میخوای قانون از توش در بیار. نه خیلی، من میخوام قانون در بیارم. مگه سیلی که به بچه های ابا عبدالله الحسین خورده کم هزینه پاش شده که من میخوام اکرانش صادرت بشم؟ عزیز من ولایت گریزی کارش به ولایت ستیزی میکشه، از ولایت ستیزی هم عبور میکنه به کینه توزی سبعیانه وحشیانه منجر میشه که شما اگه میخوای معناشو بفهمی از صورت سینی خورده بچه های ابا عبدالله حسین بفهم. اینا به اونجا میرسن. این راز روزه های ماست. ما سلوک به سوی جهنم آدم ها رو داریم مشاهده میکنیم. امام حسین بچه هاشو برای چی آورده کربلا؟ میخواد بفرماد شما نگاه کن اینا به کجا میرسن. نگاه کن اینایی که پای رکاب بابام علی ابن ابی طالب فرار میکردن از جنگ ها، ببین کارشون داره به کجا میکشه. حالا منو میکشن، حالا منو کشتن، ولایت ستیز شدن، ولایت گریز بودن، ولایت ستیز شدن. خب احترام بزن و بچه‌ام بگذارن ببرن دیگه. چه کینه ای دارن بچه ها رو میزنن. امام زرالعابدین میفرماد هر موقع بچه ها گریه میکردن، اینا با چوب نیزه به سر بچه ها میکوبیدن. در طول راه بچه های حسین حق گریه کردن نداشتن. شما ببینید این چه وحشی میشه. نمونه ای از این وحشیگری ها رو شما میتونید الان در بین شیعیان مظلوم سوریه چه جنایت هایی دارن میکنن ببینید. سربازای آمریکایی اینجور جنایت نمی کردن. بعضن می کردن. چرا؟ این ایام وفات یه غریبی در کربلاست به نام حضرت ام کلثوم خواهر زینب، که ایشون هم تو کربلا بودن. این دو خواهر تازیانه ها رو به جای مادر، به جای همه کسانی که دوست داشتن کربلا باشن تحمل کردن. اصلا بعضی از حرفها مال حضرت ام کلثوم مشهور شده برای حضرت زینب. حضرت ام کلثوم از رازهای مگوی تاریخ و اهل بیت انشالله روز قیامت معلوم میشه. یه روایاتی درباره مظلومیت ام کلثوم هست که من یقین دارم احدی از شما تحمل شنیدن اون روایت ها رو ندارید. یعنی واقعا نابود کننده است. علما شیعیان اون روایت ها رو نمیخونن، ما هم امیدواریم اون روایت ها اصلا صحیح نباشه. اینقدر ایشون مظلوم بودن. خب این همه مظلومیت یه عرفانی برای ایشون درست میکنه، اون همه عرفان یه قربتی براشون ایجاد میکنه بماند. من یکی از نقلهای برای ام کلثوم رو برای شما بگم. تو مسیر کربلا دیگه بعد بری کربلا، هر کجا میخوای بری برای این انتخابات دعا کنی و خدا انشالله به دلهای نورانی شما نگاه بکنه، به زیبایی این انتخابات پشت سر گذاشته بشه اونجوری که آقا میخواد، اونجوری که معظم رهبری نایب امام زمان خود امام زمان علیه السلام میخواد. کاروان رسیده مدینه، آخرین محفل قبل از مدینه اتراق کردن. یزید دستور داده بوده که دیگه این اهالی کاروان رو نزن، هر جا خواستن نگه دار. یه مشتن و بچه داغدار از بس له شده، نابود شده. یه نفر گذاشت که آخه مردم از کوفه، از کربلا تا کوفه و شام همونایی که امام حسین رو کشتن کاروانداری میکردن میرفتن. خیلی وحشی میشن. ولی از اون مسیر به بعد یه کسان دیگه ای رو یزید گذاشت یه ذره مهربونتر برخورد کنن. ام کلثوم اومدن پیش حضرت زینب سلام الله علیها، اما اون از قلب با عظمت این دختر فاطمه زهرا صدا زد خانم زینب، نمیخوای از این ساربان که با ما با ادب برخورد کرد تشکر کنی؟ زینب کبرا فرموده باشن چرا خواهرم؟ درست گفت. بعد فرمود که بریم بگیم هر کی طلا و جواهرات چیزی براش مونده بیاره. آوردن مقابل از زینب. اینجا از زینب فرستاد برای ساربان. ساربان گفت اینا چیه گذاشتید جلو من؟ اگه مزده بدونید من مزدم رو از یزید میگیرم.
گفتن نه، این از باب تشکر ادبت نسبت به ما اهل. من یادم نیست، مثل اینکه یه عذرخواهی هم کرده بودن از کم بودنش. نشست ساربان خاک به سر خودش ریخ، ما با چه خانواده ای چگونه برخورد کرد. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه های آه.